پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
به نام خداوند بخشنده مهربان و درود و صلوات بر حضرت محمد و خاندان پاک و برگزیده‌اش و سلام به شما عزیزان شنونده، فرهیختگان و تاریخ دوستان. به اتفاق جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب استاد پیشوایی، من در ابتدای برنامه به شما سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه در سراسر کشور سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
بسیار لطف کردید که به برنامه خودتون تشریف آوردید و سرافرازمون فرمودید. در خدمت شما خواهیم بود انشالله که سوالهای رسیده به برنامه رو مطرح کنیم. نخستین سوال به صورت کتبی هست. سوال این هست، من خدمتتون عرض میکنم، یکی از عزیزان شنونده پرسیدن که آیا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو کسی در کودکیشون دیده، کسی از شیعیان یا حداقل از شیعیان نزدیک به امام حسن عسکری، آیا کسی ایشان رو دیده؟ جناب استاد پیشوایی.
بله، گویا این سوال از اینجا ناشی میشه که خب همه میدونیم که از بعد به تولد حضرت مهدی سلام الله علیه و از روزای اول تولدشون قرار بر کتمان و تدابیر امنیتی و حفاظت و اینها بود که حکومت جابر و ستمگر عباسی به وجود اون حضرت پی نبرن و از تولدشون بیخبر باشن.
ظاهرن سختگیری هاشون هم بیشتر شده بود
بیشتر.
آخر بله.
و این تدابیر و این تمهیدات مؤثر واقع شد و اونها از جریان تولد حضرت مطلع نشدن و دسترسی پیدا نکردن. ولی سوال از اینجا ناشی میشه که خب حالا این تدابیر امنیتی، این کتمان و پنهانکاری تا چه حد بود؟ آیا در این حد بود که حتی هیچی از شیعیان هم اون حضرت را ندیدن؟ یا بنی عباس مون حضرت و ماموران اونا مون حضرت دسترسی پیدا نکردن؟ سوال از اینجا میشه. جوابش اینه که بله، تدابیر امنیتی و تمهیدات و پنهانکاری با تمام دقت و شدت و جامع الاطراف از طرف امام عسکری سلام الله علیه و بیت امام عسکری سلام الله علیه رعایت میشد، ولی این به معنا نبود که کسی اون حضرت اصلا نبینه. بارها به مناسبت‌های مختلف در گروه‌های مختلف، یعنی بینندگان گاهی کم بود تعدادش گاهی زیاد بود، افراد از شیعیان، از شیعان خاص اون زمان به محضر حضرت رسیدن در کنار امام عسکری سلام الله علیه. امام عسکری نشون داد، فرمود امام بعد از من این کودک یا این طفلی که اینجا داره در خانه بازی میکنه. این چندین بار اتفاق افتاد و کسانی که این توفیق را پیدا میکردن چون از شیعیان بزرگ و صمیمی و خاص و عالی رتبه بودن، حسنش این بود که جریان را به شیعیان دیگه هم منتقل میکردن و اونا اطمینان پیدا میکردن به وجود امام بعدی، بصیرتشون بیشتر میشد. و جریان این دیدارها در کتابهای علمای ما ذکر شده. علمایی که در این مورد کتاب نوشتن اینا را آوردن، مثلا مرحوم صدوق رحمت الله علیه در کمال الدین یا اکمال الدین و اتمام النعمه آورده، مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه در کتاب الارشاد آورده، علمای ما آوردن و حتی از علمای اهل سنت اشخاصی مثل شیخ سلیمان قندوزی حنفی در کتاب ینابیع الموده آوردن. من به عنوان نمونه یکی از اینا را عرض میکنم که دیدار کنندگان نه یه نفر، نه دو نفر، نه 10 نفر بلکه 40 نفر بودن، یعنی در یک جمع 40 نفری حضرت مهدی سلام الله علیه را در حضور امام عسکری دیدن
در یک مجلس،
در یک مجلس بلد. و اینا طبعا آمدن گزارش این دیدار را به شیعیان دیگه منتقل شد. راوی این قضیه حسن ابن ایوب ابن نوحه که این شخص خودش یکی از وکلای امام هادی سلام الله علیه بوده، از شیعیان طراز اول و نامدار اون زمان بوده حسن ابن ایوب. راوی قضیه و گزارش کننده قضیه حسن ابن ایوب ابن نوحه، میگه که ما برای پرسش درباره امام بعدی، یعنی بعد از امام عسکری سلام الله علیه، به محضر امام عسکری علیه السلام رفتیم. در مجلس اون حضرت 40 نفر حضور داشتن. عثمان ابن سعید عمری که هم عثمان ابن سعید همونیه که بعدا یکی از نواب اربعیه حضرت مهدی سلام الله علیه شد، که از شیعان خیلی شاخص بود، از چهره های بزرگ، از شخصیت های بزرگ شیعان در اون زمان بود. میگه عثمان ابن سعید عمری به پا خواست، جا بلند شد و خطاب به امام عسکری سلام الله عرض کرد: میخواهم از موضوعی سوال کنم که درباره آن از من داناتری.
بله.
چون اینا میدونستن امام گاهی از دلها اینا هم خبر میده. امام فرمود بنشین. حضرت حالا به هر جهت اجازه نداد سوال شو مطرح کنه، چون گویا حضرت خودش نظر داشت که حضرت مهدی رو نشون بده. امام فرمود بنشین. عثمان با ناراحتی خواست از مجلس خارج شود، چون حضرت اجازه نداد این سوال کنه، ناراحت شد خواست بره. حضرت فرمود هیچ کس از مجلس بیرون نرود. کسی بیرون نرود و مدتی گذشت. در این هنگام امام عثمان را صدا کرد، عثمان بن سعید که میخواست بپرسه. امام عثمان را صدا کرد، او به پا خواست. حضرت فرمود میخواهید به شما بگویم که برای چی به اینجا آمده اید؟ همه گفتن بفرمایید. فرمود برای این به اینجا آمده اید که از حجت و امام پس از من بپرسید. که امام حجت پس از من چیه؟ گفتن بله. میگه در این هنگام پسری نورانی همچون پاره ماه که شبیه ترین مردم به امام عسکری علیه السلام بود وارد مجلس شد. حضرت با اشاره به او، یعنی به اون پسر، فرمود این امام شما بعد از من و جانشین من در میان شماست، فرمان او را اطاعت کنید و پس از من اختلاف نکنید که در این صورت هلاک می شوید و دینتون تباه می گردد. مثلا در یک جمع 40 نفر، نه 1 نفر، نه 2 نفر، نه 10 نفر، در یک جمع 40 نفری که پیدا شیعان نخبه و از بزرگان شیعان بودن، اینا دیدن از نزدیک و همجور که اشاره کردم گزارش این دیدار را به بقیه هم اطلاع دادن. کسانی که خواستن تفصیل این قضیه را ببینن میتونن کتاب الغیبه مرحوم شیخ طوسی که مخصوص غیبته، کمال الدین مرحوم صدوق، بهار الانوار معلوم علامه مجلس جلد 51 و ینابی الموده شیخ سلیمان قندوزی و منتخب الاثر حضرت آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی مراجعه کنند.
این ینابی الموده که نویسندش اهل سنت هست،
از اهل سنت
بله.
مستظر هستید ایده از اهل سنت هستند که راجع به اهل بیت کتاب نوشتن و داریم کتابای متعددی که حداقل اون مقدار که من حضور ذهن دارم شاید بیش از 10 کتاب که تعدادی از اونا را خود من دارم در کتابخانه‌مون مستقلا راجع به 12 امام نوشتن. سنی بودن ولی بنا به دلایلی که خودشون نوشتن، علاقه که به اهل بیت داشتن، یا خاص 12 امام نوشتن یا خاص اهل بیت نوشتن، در واقع راجب 14 معصوم نوشتن. و شیخ سلیمان قندوزی حنفی هم از این گروه از علمای اهل سنت بوده، یعنی از گروه علاقمند به اهل بیت بوده و کتاب ینابی الموده را در فضایل و مناقب اهل بیت علیهم السلام نوشته اینو خاص حضرت مهدی نیست و این قضیه را در فصل مربوط به حضرت مهدی آورده. فرمودید که آیا شیخ سلیمان قندوزی از عامه بوده؟ عرض میکنم که دیدم بعضیا این را از شیعیان معرفی کردن، لکن مشهور تا امروز اینه که ایشون از علمای اهل سنت بوده.
بنابراین نتیجه میگیریم از پاسخی که دادید که عده زیادی لااقل از شیعیان و نزدیکان به امام عسکری، امام زمان سلام الله علیه رو در دوران کودکیشون دیدن،
در مناسبت‌های مختلف،
در مناسبت‌های مختلف، بنابراین
اوقات مختلف دیدن و تعداد دیدار کنندگان هم متفاوت بوده. در یک مجلس 40 نفر همزمان ایشون دادید.
به هر حال گزارش‌های متواتری از این لحاظ در دست داریم ما.
بله.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
من یه سوال داشتم، خواستم بدونم که امام حسن علیه السلام دوبار در عمر خودشون انفاق کردن، خواستم بدونم این دوبار به چه دلیل بوده که انفاق کردن. ممنونم، متشکرم.
بله، تشکر میکنیم از این خواهر گرامی. به نظر میاد سوالشون یه توضیحی لازم داشته باشه،
تکمیل لازم داره
یا تکمله‌ای لازم داشته باشه. بله، امام حسن بارها در عمر شریفشون انفاق کردن، حالا من دوبار رو نمیدونم به چه سبب پرسیدن، علتشو خواسته ایشون. این دوبار چه کیفیتی داشت؟
بله، سوال رو باید تکمیل کنیم. امام مصطفی علیه السلام دوبار کل اموال و دارایی خود را در راه خدا انفاق کرد.
بله، به این صورت.
به این صورت میگن که در منابع تاریخی آمده که امام مصطفی سلام الله علیه دوبار کل اموال و دارایی خود را در راه خدا خرج کرد و 3 بار ثروت خود را بدون این تقسیم کرد، نصف اون را برای خود نگه داشت و نصف اون را در راه خدا خرج کرد. 3 بار نصفش در راه خدا داد و 2 بار تمام داراییش را در راه خدا داد، وگرنه امام حسن سلام الله علیه بارها انفاق می‌فرمود و بخشش‌های امام معروفه و مبالغ دروش به فقرا و مستمندان و درماندگان می‌دادند. و به این صورتی نقل کردم، باید بگیم که این نهایت خلاصه تسلیم امام مصطفی علیه السلام و نهایت آمادگی او را در پیشگاه خداوند متعال از گذشتن از مال دنیا و ثروت دنیا،
منتها درجه کرم،
منتها درجه کرم و بخشندگی و انفاق در راه خدا را نشون میده. در اینجا اضافه میکنم که عرض کردم امام مصطفی سلام الله علیه و همچنین سایر ائمه هم انفاق زیاد میکردن. اصلا خانواده اهل بیت به عنوان کرم و خانواده کرم و سخا معروف بودن در اون زمان. شواهد و اسناد تاریخی نشون میده هر کس دستش از هر جا قطع میشد و درمانده میشد و به هر دری میزد درها بروش بسته میشد، میامدن در اهل بیت و از اونجا ناامید و با دست خالی بر نمیگشتن. خانواده کرم بودن و گاهی هم اهل بیت مبلغ دروش میدادن. اون وقت این مبلغ دروش مورد سوال واقع میشه که خب حالا کسی آمده، فقیر آمده، چیزی از امام میخواد و از اهل بیت میخواد، این مبلغ درشتی که اصلا خودش هم احتمال میداد این مبونا میدادن، جوابش اینه که اونها مثل ما عمل نمیکردن. مثلا فقیر مراجعه میکنه، مبلغ بهش میدیم، خرج 2 روزشه، خرج 3 روزشه، فوقش خرج 1 ماهشه. ائمه مبلغ دروش میدادن، او را بی‌نیاز میکردن، او را به نوعی چی میکردن، بره دنبال کسب و کاسبی، یک بنیه مالی برش فراهم کنه، نه که هر روز بیاد صدقه بش بدیم و گداپروری بشه. و اما این دوبارش که حضرت دوبار کل اموالش را داد، 3 بار نصف اموالش رو، این همجور که فرمود نهایت کرم و نهایت اوج انفاق ما،
شاید به همین سبب کریم اهل بیت، هرچند همه اهل بیت کریمند،
در راه خدا را نشون میده.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir.
پرسمان تاریخی.
با عرض سلام خدمت حاضرها پیشواری، میخواستم سوال بپرسم که در مورد شخصیت سید ابن طاووس که اصلا یه تاریخچه از زندگی نامش، این که یه استادی یه جا مطرح میکرد که اصلا شخصیت و وجود خود شخصی به نام سید ابن طاووس در حاله از ابهامه و ارتباطش و کیفیت ارتباطش با امام زمان از جلالات چه بوده. با تشکر از همه را مزاحم میشم، خدا حافظ.
ممنونم، خدا نگهدار.
بله، ما هم تشکر میکنیم از این شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی، سید ابن طاووس، من نمیدونم حالا کی به ایشون فرموده که شخصیتش در حاله از ابهامه.
بله.
ولی از علمای بسیار بزرگ، حالا در هر حال پاسخ بله. با جناب عالی هست.
بله، من دارم تعجب کردم این کی بوده که فرموده شخصیت سید ابن طاووس در حاله از ابهامه. نه
بله،
برون سید ابن طاووس یعنی رضی الدین، مشهور به سید ابن طاووس، از علمای بزرگ و طراز اول شیعه در قرن هفتم بوده.
بله.
یعنی تاریخ فوت ایشون و رحلت ایشون را در 664 نوشتن، یعنی آخرای قرن هفتم ایشون از دنیا رفته. مرحوم سید ابن طاووس از اجله علمای شیعه بوده، زندگی نامش را هم خودش نوشته هم دیگران نوشتن. تألیفات ایشون که بسیار متعدد بوده، شاید 50 شاید بیش از 50 باشه، اسم بردن و تعدادی از کتاب ایشون همین الان چاپ شده، مورد مراجعه علماست، مثل اقبال الاعمال، مثل طرائف، عرض کنم که کشف المحجه و امثال اون الان در دسترس. عرض کردم زندگی نامه ایشون را هم خودشون در کتاباشون نوشتن هم دیگران نوشتن. اجمالا ایشون از طرف پدر نوه مرحوم شیخ طوسی بوده، یعنی شیخ طوسی جد مادری پدریشون بوده. صحیح. از این طریق نوه مرحوم شیخ طوسی بوده و از طرف مادر هم نوه شیخ ورام ابن ابی فراس بوده.
من.
بنابراین هم از طرف پدر هم از طرف مادر به سلسله بزرگ روحانیت و علمای شیعه نسب میبره.
من.
و
اضافه بر این که خودش از علمای بزرگ،
خودش هم از یعنی میخواییم بگیم علاوه بر این که خودش چیز بوده، از علمای بزرگ بوده، آثار و تألیفات گرانقدر و متعدد و موندگار داشته. از نظر نسب هم منتهی به دو دودمان بزرگ علم و فضیلت میشه. ایشون مدتی مقیم بغداد بوده، مدتی در نجف در جوار امیرالمومنین علی علیه السلام بوده و مدتی هم در حله بوده.
بس.
یعنی متناوبا در این سه محل ایشون سکونت اختیار کرده. ایشون را جزء علمای بسیار با ورع و با تقوا و زاهد معرفی میکنند و این در زندگی ایشون مسلمه. بسیار وارسته و پرهیزگار بوده، از جمله خودشون در مورد سبب یکی از کتاباش راجع به نماز مردگانه کتابی در مورد نوشته بوده، اونجا یاد میکنه که من نخواستم فتوا بدهم، من نخواستم مسئولیت فتوا را به عهده بگیرم. خداوند متعال میفرماید ولا تقبل خداوند متعال. در مقابل دشمنان که طعنه میزدن، ازاد و تهمت میزدن به رسول خدا، خداوند از رسول خدا دفاع میکنه، میفرماید که اخذنا بالیمین، که هرچه پیغمبر اسلام میگه از طرف من، از طرف من خدا میگه، اگر چیزی به ما ببنده ما او را مؤاخذه میکنیم. برام سید ابن طاووس میفرماید که وقتی خدا راجع به پیغمبرش اینجوری بگه، پیداست که فتوا دادن چقدر مثلا مشکله. یه وقتی فتوا مثلا به خطا نباشه، از باب احتیاط، احتیاط فوق‌العاده، خودشون می‌فرمایند که من نخواستم مسئولیت افطا را به عهده بگیرم تا این حد. از اختصاصهای ایشون این بوده که از ارباب قدرت کنارگیری میکرده. در دو نوبت ایشون یاد میکنه از دو قضیه که یه جایی که از صاحبان مناسب میخواسته ایشون را ببینه، ایشون را خواسته بوده ببینه، ایشون تفره رفته، میگه من استقاره کردم، تا 50 روز طول کشید، من نتونستم به جایی برسم، آخرشم نرفتم به دیدار اون شخص. پرهیز داشته به اینکه با عمرا ارتباط داشته که مبادا این جزء اعوان ظلمه حساب بشه، مبادا جزء همکاری با ستمگران حساب بشه. در زمان المستنصر بالله زندگی میکرده، با وزیر شیعی ایشون القمی و بعضی از درباریای ایشون که آدمای خوبی بودن ایشون ارتباط داشته، ولی با خود المستنصر ارتباط نداشته و از طرف مستنصر پیشنهاد رو به ایشون که نقابت سادات را عهده‌دار بشه. نقابت یه منصبی بود قدیم، ماد سادات بود، نقیب و سادات، یک نفر از طرف دولت از علمای بزرگ شیعه که معمولا هم سید بود انتخاب می شد، می گفتن نقیب و سادات. این نقیب و سادات رابطه بین حکومت و سادات بود، حقوق اینها را و چیزای اینها را از دولت می گیره، بینا می رسون حامی حقوق اینها و
حتی نظارت بر سلسله نسب
اینا بود و بر سلسله نسب اونها هم نظارت می کرد، کسی بی خودی ادعای سیادت نکنه. یه منصب اشتباهی مهمی بود در تاریخ تمدن اسلامی مطرحه. میگن از طرف المستنصر قبول نکرد، ولی بعدا به مدت چند سال نقابت سادات را پذیرفت که به اون معنا منصب دولتی نبود. در هر صورت مرحوم سید طاووس زندگی بسیار روشنی داره، نقطه ابهامی در زندگیش نداره و علما نوشتن که ایشون از کسانی بوده که باب تشرب به محضر حضرت مهدی برای او باز بوده، ارتباطاتی داشته. خدمت این شنونده عزیز و علاقه من عرض میکنم که میتونن زندگی نامه مرحوم سید ابن طاووس را در مقدمه کتابای ایشون که عرض کردم چند تاش در زمان، خیلی هاش در زمان ما چاپ شده، در مقدمه کتابایشون ببینن و در کتابهای مثل فواید الرضویه مرحوم حاج شیخ عباس قومی، مثل دیانت الادب مدرس تبریزی و قصص العلمای تونکابونی و امثال اینا میتونن مطالعه کنن. زندگی بسیار روشن و بسیار پر افتخاری داره.
بله، البته ایشون درباره کیفیت ارتباط سید ابن طاووس با امام زمان هم پرسیدن، آیا ارتباط
کیفیتش هم انشاءالله در اونجور کتاب ها
یعنی بوده، ارتباطاتی با امام زمان داشته
نوشتن، بله
ذکر شده در
بله.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معاون. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
یک سوال دیگه هست به صورت کتبی، من میخونم، اون هم در ارتباط با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. سوالی هست از یکی از شنوندگان بزرگوار، فرمودن که در دوران غیبت صغرا آیا غیر از نواب اربعه امام زمان نمایندگان جزء هم داشتن، نمایندگانی که به هر حال مراتب پایین‌تری داشتن از نواب اربعه، آیا از اون طریق هم با شیعیان در ارتباط بودند؟
بله
بله،
نواب اربعه هر کدوم در زمان خودشون شخصا به شخصه از طرف امام منصوب بودند، ولی در زمان هر یک از نواب اربعه اینجور نبود که ارتباط حضرت مهدی سلام الله علیه با شیعان فقط از طریق مثلا اون یک نفر نایب باشه، بلکه هر یک از نواب اربعه در زمان خودشون نواب جزء هم داشتن. اینا هم اشخاصی را با نظر من موافقت امام در مناطق مختلف و در مناطق تمرکز شیعیان منسوب می‌کردند. به اصطلاح اینا به تعبیر امروز و با ادبیات امروز اینا به نظر می‌رسه سلسله مراتب داشتند و تقسیم وظایف داشتند. مثلا نوع نواب اربعه در بغداد بودند دیگه، ولی همه شیعیان که در بغداد نبودن، در قم بودن، در خراسان بودن، در نیشابور بودن، در آوه بودن، همه جا پخش بودن شیعیان. مناطقی که شیعیان متمرکز بودن اونجا، نواب جوز هم به نمایندگی از طرف نواب اربعه منصوب شده بودن، سلسله مراتب رعایت می شد. اینا مستقیمن با حضرت ارتباط نداشتن، از طریق نایب خاص ارتباط داشتن، وظایفشون هم مشخص بود. مثلا بعضیا مسئولیت مالی داشتن، وجوهی که شیعیان پرداخت میکردن نه عقص میکردن و به نایب خاص حضرت میرسوندن. بعضیا فقط مسئولیت مالی داشتن، بعضیا مسئولیت بیشتری داشتن بر حسب موقعیتی که داشتن، بر حسب اعتمادی که به اونها وجود داشت. مثلا میگن در زمان نایب دوم محمد ابن عثمان ابن سعید، فقط در بغداد غیر از محمد ابن عثمان 10 نفر نایب جوز هم یا وکیل جوز هم فقط در بغداد وجود داشته. اینا مرتبط بودن با شیعیان و هر کدوم در اون حوزه ماموریت خودش و در اون قلمرو تعریف شده مسئولیت و ماموریت خودش فعالیت میکرد و نه ارتباطشون با نایب خاص بود، نه که با حضرت مهدی اصلا ارتباط نداشتن، ولی ارتباطشون به صورت معمول، ارتباط چیزیشون، اون وکالتیشون از طریق نایب خاص بود. مثلا عرض میکنم که برای اینکه ابعاد قضیه روشن بشه، نوشتن که این نمایندگان جزء، این وکلای جزء، وقتی اموالی از شیعیان به اینا میرسید که به دست نایب خاص برسونن، اینا قبض میدادن به مردم، به شیعیان، یعنی قبض رسید میدادن، قبض رسید میدادن، یعنی تعریف شده بود، سازمان یافته بود، نهادینه شده بود. یکی از اینا حسین ابن روح بود در زمان محمد ابن عثمان ابن سعید. حسین ابن روح بعدا خودش نایب خاص شد، بنابراین یه شخصیت ممتازی بود. شیعیان عادت کرده بودن از وکلای جوز قبض رسید میخواستن، از حسین ابن روح هم خواستن و این به حسین ابن روح برخورد. حسین ابن روح قضیه را منتقل کرد به محمد ابن عثمان، و محمد ابن عثمان گفت نه، از حسین ابن روح نمیخواد رسید بگیرید، هرچی به حسین ابن روح دادید مثل این که به خود من تحویل دادید، ایشون مورد اعتماده. مقصود اینه نمایندگان جوز بودن، وکلای جوز بودن، در واقع این که میگیم سازمان وکالت، واقعا میشه گفت یک سازمان بوده، تشکیلات به هم تنینه بود، سلسله مراتب داشت، تقسیم وظایف داشت و اینا مطابق اون سازمانی که تعریف شده بود فعالیت میکردن و نهایتا رابطه اینا اون نایب خاص بود.
صحیح. اگر ممکنه در این مورد کتابی هم معرفی بفرمایید.
بله، شاید بهترین کتاب در زمان ما کتاب سازمان وکالت دوست صدیق ارجمند ما جناب دکتر محمد رضا جباری باشه. بله. که کتاب بسیار بسیار ارزنده ای، علاقمندان میتونن مطالعه کنن. البته این کتاب مربوط به سازمان وکالت تنها حضرت مهدی نیست.
بله.
ایشون پیگیری کرده از زمان ائمه قبلی، سازمان وکالت که ائمه تحریزی کرده بودن، ولی هرچه جلوتر رو، یعنی به ائمه بعدی نزدیک شد، بر حسب ضرورتی که پیش آمد، بر حسب آزادی عمل ائمه سلب شد، مستقیما خودشون نمیتونستن دخالت کنن، ضرورت ایجاب کرد که این سازمان گسترش پیدا کنه، ائمه کارا را از طریق وکلا و نمایندگانشون انجام بدن. در این کتاب سازمان وکالت، سازمان وکالت از زمان امام صادق سلام الله علیه از اون زمانها پیگیری شده و آمده و توصیه‌ای که پیدا کرده و به اوج رسیده در زمان حضرت مهدی سلام الله علیه همین بحثا مطرح شد.
بسیار خوب، من تشکر میکنم ضمناً از دوست بزرگوارمون شنونده‌ای که این سوال رو مطرح کردن عذرخواهی میکنیم. ایشون به صورت تلفنی سوال خودشون رو مطرح کرده بودن، اما به سبب کیفیت بد ضبط صدا ما نمیتونستیم صدای ایشون رو مستقیما پخش کنیم. اینه که من به صورت کتبی سوال رو مطرح کردم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معانی. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
خب سوال بعد، یکی از عزیزان پرسیده که چهار خانومی که هنگام تولد حضرت فاطمه سلام الله علیها از آسمان آمدند برای یاری و کمک به مادرشون حضرت خدیجه، اون چهار خانم کیا بودن؟
این چهار خانمی که در این قضیه از اونها اسم بردن در کتابای ما عبارتن از ساره همسر حضرت ابراهیم، آسیه دختر مزاحم، مریم دختر عمران و کلثوم خواهر حضرت موسی بن عمران.
بله،
این چهار خانم را اسم بردن
که هر کدومشون اگر بفرمایید. البته ساره همسر حضرت ابراهیم، بقیه رو فرمودید که
آسیه دختر مزاحم ظاهرا مقصود همسر مؤمن فرعون،
همسر فرعون، بله،
همسر مؤمن و با ایمان. مریم که همون حضرت مریم مقدسه و کلثوم هم ظاهرا خواهر حضرت موسی علیه السلام.
به همین صورت در کتب
ما به این صورت و نام این چهار زن به این کیفیت ذکر شده.
بله بسیار خوب. و اما سوال بعد که باز هم به صورت کتبی من مطرح میکنم، این رو تلفنش رو داشتیم ولی متاسفانه کیفیت صدای تلفن مطلوب نبود. من از این گونه شرمندگان معذرت خواهی میکنم، به هر حال پوزش ما رو انشالله میپذیرن، پوزش میطلبیم. اما سوالشون این هست که اسمایی که هنگام غسل حضرت فاطمه زهرا حضور داشته در کنار امیرالمومنین علی علیه السلام بوده کدام اسماء هست؟ آیا اسماء بنت امیس، طبق سوالشون هم من دارم عرض میکنم، آیا اسماء بنت امیس یا اسماء بنت جهد؟
مقصود اسماء بنت امیس، همون که همسر جعفر طیار، همسر جعفر ابن ابی طالب بوده که قبلا در حبشه بودن، از مهاجران حبشه بودن، ولی اون زمان برگشته بودن و شوهرش هم به شهادت رسیده بود. بله، مقصود اسماء بنت امیسه.
بله بسیار خوب، ممنون و متشکر هستیم. ببینیم که همکارمون در اتاق فرمان برای ما چی در نظر گرفتن.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
من راجب طلحه زبیر میخوام بیشتر بدونم در جنگا چه جوری بودن و چه کاری، چه رشادت هایی کردن، جنگ تاریخی با چه شخصیت های دینی همکاری کردن.
خب متشکر هستیم. درباره طلحه و زبیر ظاهرا اینطور که من برداشت کردم از زمان رسول خدا و در جنگ هایی که شرکت کردن چه همکاری داشتن با مسلمانان و رشادت. البته یک سوال دیگه درباره این دو شخصیت رسیده، من خواهش میکنم دوستانم اون سوال رو پخش کنم.
من خواستم در مورد این عاقبت طرح و زبیر و جریانشون در زمان حضرت امام علی پاسخی بدن بدم، اینا جریانی آقایون کجا کشی. متشکرم از شما و همه همکاران.
بله، ما هم از شما و از اون خواهر شنونده که سوال اول رو مطرح کردن متشکر هستیم. اما جناب استاد خواهش میکنم در خدمتتون هستیم.
طلحه ابن عبیدالله و زبیر ابن عوام هر دو از اصحاب و یاران اولیه رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بودند، جزء مسلمانان اولیه بودند. مخصوصا در مورد زبیر میگن موقعی که زبیر در مکه مسلمان شد و اسلام آورد 15 یا 16 سالش بوده، جزء جوانان پیشگام در پذیرش اسلام بوده. طلحه هم همین جوره در مکه مسلمان شد. تلهه از تیره تیم بوده، هر دو از قریش بودن، از قبیله بزرگ قریش بودن، همون قبیله رسول خدا. منتها قبیله بزرگ قریش 25 تیره داشته، یکی از اونا بنی هاشم بوده، یکی از اونا بنی امیه بوده، یکی از اونا بنی مخزوم بوده، یکی از اونا بنی تیم بوده که ابوبکر هم از اون قبیله بوده، طلحه هم از تیره تیم بوده، ولی زبیر از تیره بنی اسد بوده، تیره حضرت خدیجه سلام الله علیها، که حضرت خدیجه هم از قبیله بنی اسد بوده و پسر برادر حضرت خدیجه بوده زبیر. مادرش هم صفیه دختر عبدالمطلب عمه رسول خدا و عمه علی علیه السلام بوده. بنابراین اینا هر دو از اصحاب و یاران اولیه رسول خدا بودن و در جنگ ها شرکت کردند، ملتزم رکاب رسول خدا بودن. طلحه چند انگشتش در جنگ احد قطع شد، یعنی از ناحیه دشمن ضربت بهش وارد شد و چند انگشتش قطع شد، ولی زابش بهش میگفتن ذل اصبع، یعنی کسی که انگشتش قطع شده، به اصطلاح امروز مثلا جانبازه. زبیر ابن عوام هم شخص شجاعی بوده، به دلیل اینکه در بعد از جنگ جمل که حالا خواهم عرض کرد در ادامه عرایزم در پاسخ سؤال شنونده بعدی عرض میکنم، وقتی که کسی به نام عمرو بن جرموز زبیر را کش و سلاح یا سر بریده او را نزد امیر المومنین علی علیه السلام آورد، حضرت متاسف شد، گفت چرا این کار را کردی؟ شمشیر زبیر را اون شخص به حضرت داده بود، حضرت شمشیر زبیر را در دست گرفت و تکون داد، نگاه کرد، گفت چی بسا این شمشیر گرد و غبار غم و اندوه را از صورت رسول خدا پاک کرد. یعنی در مواقع حساس زبیر با این شمشیر رسول خدا را یاری کرد. زبیر این مزیت را هم داشت که بعد از رحلت رسول خدا در جریان سقیفه در کنار علی علیه السلام ایستاد، مدافع ولایت بود، جزء کسانی که در خانه حضرت فاطمه به اصطلاح بست نشسته بودند و متحسین شده بودند و حاضر نبودند در روزهای اول با خلیفه جدید بیعت کنند، یکشم زبیر بود. زبیر خیلی حمایت میکرد در اون روزها از امیر المومنین علی علیه السلام. بیانی از امیر المومنین نقل شده به این مضمون که حضرت طبق این بیان فرمود که زبیر با ما بود تا اون که پسرش بزرگ شد و او را از ما جدا کرد. مقصود حضرت عبدالله ابن زبیر بوده. عبدالله ابن زبیر در تشویق پدرش و در تشویق خالش عایشه برای جنگ جمل و پیمان شکنی خیلی مؤثر بوده، آدم فتنه انگیزی بوده، آدم بسیار جاه طلبی بوده. عبدالله زبیر پرونده درخشان و روشنی نداره عبدالله ابن زبیر در تاریخ اسلام. این بیان اگر درست باشه از امیرالمومنین، مطابق بیان حضرت فرمود که زبیر با ما بود تا زمانی که پسرش بزرگ شد و او را از ما جدا کرد. این اجمالا سوابق طلحه و زبیر و تمام کسانی که به عربی و فارسی زندگی نامه اصحاب رسول خدا را نوشته اند، از اهم از شیعه و سنی در کتب رجال به جاش رسیدن به ترتیب حروف تهجی حروف الفبایی، زندگی نامه طلحه و زبیر را هم به تفصیل نوشتن.
خب و ما در مورد عاقبت
و اما عاقبت اینا متاسفانه این هر دو عاقبت به خیر نشدن. اینها با اینکه از مخالفان عثمان بودند و جزء محاصره کنندگان خانه عثمان بودند در جریان شورش بر ضد خلیفه سوم، لکن مشکل مالی هم با عثمان نداشتن، یعنی مشکلشون در مخالفت با عثمان مشکل مالی نبود، چون هر دو از سربندان بزرگ قریش بودند. چند نفر، 7-8 نفر از یاران رسول خدا را اون زمان مورخان لیست دادند که صاحب آلاف و الوف بودند، خانه ها و چیزه های انباشته های طلا و نقره، اسب، شتر، گوسفند. دو تا از اینایی که طلحه بوده که زبیر بوده. مثلا یک مورد نوشتن که عثمان یک پوست گاو پر از طلا به طلحه بخشید. بنابراین اینا مشکلی که با عثمان داشتن این نبود که عثمان به بنی امیه بذل و بخشش میکنه، به اینا بذل و بخشش نمیکنه. اینا مشکلشون این بود که عثمان اینا را به بازی نمیگیره، فرمانداری و استانداری و منصب به اینا نمیده و این درست بود، نه به اینا، به غیر بنی امیه عثمان منصب نمیداد، همه مناصب در طیول بنی امیه قرار گرفته بود. بنابراین بعد از کشته شدن عثمان اینها انتظار داشتن امیرالمومنین اینها را به استانداری و فرمانداری منصوب کنه، به خصوص اینکه این هر دو عضو شورای 6 نفری بودن بعد از مرگ خلیفه دوم، یعنی جزء 6 نفری بودن که طبق وصیت خلیفه دوم قرار شد خلیفه بعدی از میان این 6 نفر انتخاب بشه. اینا رو میگن شورای 6 نفری. اینا عضو این شورای 6 نفری بودن. خود عضویت در شورای 6 نفری توقعات اینا را بالا برده بود. اینا فکر میکردن که ما روزی نامزد خلافت بودیم، پس دیگه مسئله عرض کنم که استانداری و فرمانداری بیه اصلا باید برای ما مثل آب خوردن فراهم بشه. مثل اینه که مثلا عرض میکنم در کشور ما کسی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنه و بنابراین به نظرش میاد که خب من که نامزد ریاست جمهوری شده بودم، استانداری که برای من مثلا پستی نیست، مقامی نیست. اینا چنین تفکری داشتن، در حالی که امیرالمومنین علی علیه السلام طبق ادبیات امروز معتقد بود که اینا تشنگان قدرتن، نه عاشقان خدمت. و حضرت بناش بر این بود که کارگزارانش را از میان عاشقان خدمت انتخاب کند، نه تشنگان قدرت. به همین دلیل علی علیه السلام به اینا فرمود که شما در مدینه بمانید، من فکر شما، از رأی شما، از مشاوره شما استفاده میکنم. اینا به این مقدار قانع نشدن، همینجور که مشهور همه میدانیم اینها با همکاری عایشه را هم، همسر رسول خدا را هم با خودشون هماهنگ کردن و رفتن شهر بصره را گرفتن، اشغال کردن، دست به خونریزی زدن، غائله آفریدن، فتنه آفریدن که مجموع اینا منتهی شد به جنگ جمل. پیش از آغاز جنگ جمل علی وقتی دو صف در دو لشکر، دو سپاه مقابل هم قرار گرفته بودند، علی علیه السلام بدون حمل سلاح به وسط دو سپاه آمد، زبیر را خواست و با زبیر صحبت کرد، فرمود که چرا به جنگ من آمدی؟ مگر یادت نمیاد در فلان موقع در مدینه من همراه رسول خدا بودم، دوتایی با شما روبرو آمدیم، رسول خدا به تو گفت که زبیر علی را دوست می‌داری؟ گفته بله علی را دوست می‌دارم، ولی علی خودبینه و متکبره، که عربی زهوه، زهو یعنی کسی خودش بگیره،
بله،
زهو با زای اختر را واهای دو چشمی، علی زهو دارد، علی خودبینه و متکبره. رسول خدا فرمود که نه، علی متکبر نیست، مبادا روزی با علی بجنگی. حضرت به زبیر فرمود ما یاد نمیاری اون روز رسول خدا اینجوری گفت، حالا چرا به جنگ من آمدی؟ گفت یا علی راستش این حدیث و این فرمایش رسول خدا یادم رفته بود، اگر یادم بود که به جنگ تو نمی آمدم، ولی حالا دیگه دیر شده. اینا حضرت فرمود نه، حالاشم دیر نشده، حالاشم میتونه کنارگیری کنی. بنا جریانش مفصل من درز میگیرم. زبیر کنارگیری کرد، بنابراین در آخرین ساعات پیش از شروع جنگ زبیر میدان جنگ را ترک کرد و رفت در منطقه و سرزمین به نام وادی سباع. حالا مورد اختلاف آیا در خواب بوده، مشغول نماز بوده، در هر صورت شخصی به نام عمرو بن جرموز او را غافلگیر کرد، کشت. این سرنوشت زبیر
و سبب کشتنش چرا اون اومد دنبالش اصلا عمرو بن؟
میگفت این فتنه درست کرده، این قائله درست کرده.
بله،
چون جریان آمدن اینا و خونریزی ها و کشتن ماموران محافظ بیت المال و مقر حاکم بصره در همه اون منطقه، همه مردم منطقه شنیده بودن. حتی به احنف ابن قیس که از عقلای عرب بوده و رئیس قبایل بزرگ اون زمان بوده، 10,000 نفر نیرو میتونسته بسیج کنه، با صلاح دید امیرالمومنین بیطرف موند، گفت یا امیرالمومنین اگر من بیطرف بمونم میتونم عشیرم و پیروانم را که 10,000 نفرن این را بیطرف نگه دارم، ولی اگر من به حمایت از شما باز بیام ممکنه که تعدادی از افراد قبیله ما برن جانب پیمان شکنان. حضرت موافقت کرد. احنف ابن قیس از عقلای عرب شمرده میشه. به احنف ابن قیس خبر آوردن که زبیر ابن عوام در آخرین فرصت پیش از آغاز جنگ و درگیری کنارگیری کرده. احنف گفت که چه فایده داره، اینقدر مقدمات جنگ و خونریزی را فراهم کرده، دو سپاه را در دو قدمی جنگ قرار داده، حالا کنارگیری کرده، چه فایده داره؟ اون عمرو ابن جرموز هم گویا به این انگیزه زبیر را کشت. و اما طلحه بعد از کنارگیری زبیر فرمانده سپاه را، قبلا دوتایی فرمانده می کردن، بعد از کنارگیری زبیر فرمانده سپاه را طلحه به عهده گرفت. در گرما گرم جنگ مروان داماد عثمان، آثار شکست در سپاه اینا ظاهر شده بود، مروان که یاد داشت اینا طلحه و زبیر جزء محاصره کنندگان خانه عثمان بودن، پدرزن مروان بودن، چون عثمان پدرزن مروان بود و مروان دفتردار و پیشکار خلافت، دستگاه خلافت عثمان بود، شخص دوم خلافت عثمان مروان بود، مروان هم در میدان جنگ بود، آثار شکست ظاهر شده بود. ناگهان مروان چشمش افتاد به طلحه، یادش آمد این جریان محاصره خانه عثمان، بنابراین در داخل جبهه ناکسان و پیمان شکنان مروان تیری شلیک کرد که خورد به کاسه زانوی طلحه و طلحه دچار خونریزی شد. غلامش او را به یکی از خرابه‌های بیرون میدان جنگ برد و اونجا در اثر خونریزی شدید مرد و جریان قتل طلحه هم اینجوری بوده، نه به وسیله سپاهیان علی علیه السلام بلکه از درون سپاهیان پیمان شکنان و دقیقاً به انتقام کشتن عثمان، چون که پیمان شکنان خودشون هم اختلافات درونی داشتن، خودشون هم در درونشون اختلافات داخلی داشتن، وجه مشترکشون دشمن با علی علیه السلام بود، هم مروان با علی مخالف بود، هم طلحه و زبیر، ولی طلحه و زبیر جزء محاصره کنندگان خانه عثمان بودند.
بله.
و عایشه از کسانی بود که فتوای قتل عثمان را صادر میکرد، حالا با یه چرخیشی آمده بود به دروغ خونخواهی میکرد برای عثمان.
برای همونطور که در آغاز سخن فرمودید، متاسفانه اینها عاقبت به خیر نشدند و این فتنه بزرگ هم در تاریخ اسلام به وجود آمد، حاصلش هم کشته شدن هزاران نفر بود در حقیقت.
بله، جریان قتل عثمان حادثه مهمی بود، مبدأ بسیاری از قضایا شد، تاثیرگذار بود در حوادث چند دهه بعد و در این بین بیشترین ضرر را از قتل عثمان امیرالمومنین علی علیه السلام کرد و بیشتر بهره را معاویه برد و حادثه جمل هم که منتهی شد به کشته شدن گروه قابل توجهی از طرفین، این هم حادثه بسیار تلخی بود، یعنی در واقع یه فاجعه بزرگ بود. اولین بار بود دو دسته از مسلمان ها با هم جنگیدن. تا اون زمان اگر جنگی به این صورت بود بین مشرکین و مسلمان ها بوده، حالا بگذاریم از جنگ رده که یه عده‌شون مسلمان بودن، ولی میگن این اولین جنگ بین دو دسته از اهل قبله بود و کشته شدن تعداد قابل توجهی از مسلمان ها به دست هم دیگه فاجعه بسیار بزرگی بود و نتایج بسیار تلخ و زیانباری چندین دهه بعد از خودش به جا گذاشت.
بله، تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی، از بیاناتتون استفاده کردیم. امیدواریم که باز توفیق پیدا کنیم در هفته های آینده بتونیم مهمونتون بشیم و به سوالات دیگری که شما شنوندگان گرامی مطرح کردید پاسخ بدیم. من با اجازه استاد پیشوایی از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم و همتون رو تا روزی دیگر و برنامه دیگر به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.